بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الی الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بحث ما در اصول در بررسی دلیلی که مرحوم آخوند بر امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد در کفای مطرح فرموده در این بود که ایشون قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد هست. دلیلی آورده و این دلیل از 4 مقدمه اصلی و اساسی تشکیل شده. مقدمه اولش رو در بحث قبلی عرض کردیم که ایشون احکام را متضاد میدونه و اجتماع حکمین متضادین فی شیء واحد فی مورد واحد طبیعتاً میشه تکلیف محال. بحث کردیم مقدمه دوم ایشون که میشه گفت مهمترین کلام مرحوم آخوند در همین مقدمه دومش هست، اینه که اصرار داره مرحوم آخوند در مقدمه دومش که متعلق احکام فعل مکلف است که از مکلف در خارج صادر میشه، یعنی اون فعلی که در خارج انجام میشود از مکلف صادر میشود، اون متعلق حکم الهی است، نه اسمش نه عنوانش. اسم صلات، عنوان صلات، اسم غصب، عنوان غصب متعلق حکم الهی حرمت و وجوب نیست، بلکه اون عملی که در خارج واقع می شود و از مکلف صادر می شود اون متعلق احکامه، نه اون اسم نه اون عنوانی که از اون عمل انتزاع می شه، نه خود اون عمل، اونی که در خارج به وقوع می پیوندد و از مکلف صادر می شود اون متعلق حکمه، و الا این اسم و عنوان زنبهی فقط آلتیت داره که ملاحظه بکنه مولا اون به اصطلاح اعمال مکلف رو، بعد از ملاحظه این عنوان را این اسم را آلت قرار میده و حکم را صادر می کنه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این مجمع که در خارج هم صلات رو مکلف انجام داده هم در خانه غصبی این صلات را واقع کرده، از اونجایی که این مجمع یک وجود بیشتر نداره، وجود واحد ذاتن، چون این چنینه تعلق امر و نهی به این یک وجود محال خواهد بود، ولو اینکه به دو عنوان باشه، یکی عنوان صلاتیت باشه یکی عنوان غصبیت باشه. چرا؟ برای اینکه اصرار آیاخوند این هست که فعل مکلف به حقیقتهی و واقعیت صادر عن المکلف متعلق حکمه، نه به عناوین تار اول آرزه. اسم و عنوان هیچ ارزشی نداره. اون چه که ارزش داره مقرب الالله، مبعد عن الله، اونی که مفسده داره، مصلحت داره، اون حقیقت و واقعیت خارجیه فعل مکلفه و اونم یه چیز بیشتر نیست و نمیتونه هم متعلق حرمت باشه هم متعلق وجوب باشه. این کلام آیا آخوند این هست که کون الفعل المکلف به حقیقته و واقعیت صادرت عنه متعلقا للاحکام لا به عناوینه تارعت علی، خود و حقیقت و واقعیت خارجیه فعل مکلف که از مکلف صادر میشه متعلق حکمه، نه اون عناوین عارضه و لاحقه. در کفایه جلد 1 صفحه 251 و 252 این مقدمه دوم کلام مرحوم آیاخونده، اصل به اصطلاح قول به امتناع منشأش همین بیانیست که مرحوم آخوند فرموده و بهش معتقد بوده و لذا قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیئن واحد شده، که چون فعل مکلف در خارج حقیقتش واقعیتش اون فعلی که در خارج از مکلف صادر میشه متعلق حکمه، عناوین و اسم و عنوان فقط جنبه آلت و وسیله داره. این بیان مرحوم های آخونده. کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیئین واحد هستند تقریبا همه دست به دست هم دادن در رد این مقدمه دوم مرحوم های آخوند، حرفهای دقیقی زده شده که اجمالا عرض میکنه. این بزرگوارها میفرمایند که متعلق احکام درش ما تقریبا 5 احتمال میتونیم تصور کنیم. اولین احتمال این است که بگیم احکام متعلق باشه به مفاهیم ذهنیه مقیدتاً به کون حافظ ذهن. بگیم که احکام الهیه تعلق پیدا کرده به یک سلسله مفهوم‌های ذهنی با همون مقید به کون حافظ ذهن متعلق احکام باشند. خب این قطعاً این یک قولی است که صحیح نیست، چون مفاهیم به قید کون حافظ ذهن قابلیت امتثال امر نداره. مکلف اون چی که در ذهن هست مقیدتاً به کون حافظ ذهن نمیتونه به او را به وجود بیاره و امتثال امر بکنه، ولذا این قول در مقام تصور میشه تصور کرد ولی عملاً قابل امتثال نخواهد بود. احتمال دوم این است که بگیم احکام متعلق باشه به افعال خارجیه و موجودات عینیه، یعنی اون فعلی که در خارج به وجود آمده محقق شده همون متعلق احکام باشه، که از این تعبیر میشه به وجود به معنای اسم مصدری، اینکه به وجود آمده تحقق یافته همین متعلق احکام باشه. و عمدتا مرحوم آی آخون نظریه امتناع را هم به این توجه کرده و ممتنع دانسته. آیا میتونیم بگیم احکام متعلق شده باشه به افعال خارجیه و موجودات عینیه؟ یعنی متعلق احکام افعال خارجیه و موجودات عینیه باشه، احکام متعلق شده باشه به افعال خارجیه و موجودات عینیه، احکام بشه متعلق، اونا بشن متعلق احکام. آیا میشه اینه پذیرفت؟ اشکال شده به این که نه اینم نمیشه پذیرفت این رو. چرا؟ برای این که منظور شما از تعلق و حکم به اون خارج و فرد خارجی صلات مثلا چیه؟ اگر منظورتون این است که بعد از به وجود آمدن حکم به او تعلق بگیره، این میشه تحصیل حاصل، تحصیل حاصل قبیح و محال. اگر نه، منظورتون از اون فرد خارجی قبل از به وجود آمدن باشه، خب قبل از به وجود آمدن این واقعیت نداره تا متعلق احکام باشه. اونی که واقعیت داره اون عناوین کلیه است که شما استیحاش دارید از پذیرفتنش، استنکاف میکنید از پذیرفتنش. پس بنابراین منظور شما چیه از این که بگید به اصطلاح افعال خارجیه و موجودات عینیه متعلق احکام باشه؟ اگر منظورتون تعلق و حکم به خارج همون فرد خارجی باشه بعد از به وجود آمدن، یکون و طلبند الحاصل، تحصیل حاصل میشه. اگر منظورتون از این فرد خارجی قبل از به وجود آمدن باشه، خب قبل از به وجود آمدن واقعیتی نداره این تا طلب به او تعلق بگیره، میمونه فقط همون عنوان کلی. عنوان کلی را هم شما قبول ندارید متعلق احکام باشه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم در متعلق احکام این است که بگیم احکام متعلق شده به ایجاد طبیعت در خارج، یعنی متعلق احکام به اصطلاح ایجاد طبیعت در خارجه که به این همون به وجود معنای مصدری تعبیر میشه، که مرحوم آیاخون در متعلق اوامر آیا مصادیق هست یا طبایع هست، این حرف را اونجایشون فرموده که بله متعلق احکام افعال خارج به اسلام ایجاد طبایع در خارج هست. دو تا ایراد به این وارد شده، به این احتمال سوم. یکی این که دلالت این حکم بر ایجاد طبیعت فرع وجود دال بر او هست، باید یک چیزی به این دال باشه، دلالت بکنه تا ایجاد طبیعت مدلول واقع بشه. دال چیه؟ ما دو چیز بیشتر نداریم اینجا، یکی هیئت، یکی ماده هست. هیئت که وضع شده برای بعث به سوی طبیعت، برانگیختن و انگیزه ایجاد کردن، ایجاد دایی کردن در ذهن مکلف به سوی طبیعت. دوم این که ماده است، ماده وضع شده برای خود طبیعت. پس دال بر ایجاد طبیعت چیه؟ دال بر ایجاد طبیعت چی میتونه باشه؟ ما دو چیز بیشتر نداریم، یکی هیئت، یکی ماده. هیئت وضع شده برای بعث، برانگیختن به سوی طبیعت، نه ایجاد طبیعت، بعث به سوی طبیعت. ماده هم که فقط به خود طبیعت دلالت میکنه. پس دال بر ایجاد طبیعت چیه که شما میفرمایید که احکام متعلق است به ایجاد طبایع در خارج؟ و تازه اگر این حرف را ما بپذیریم صحیح باشه این نظر، خب نتیجه این میشه که قائل بشیم به این که اجتماع امر و نفی شیء این واحد جایز باشه، برای اینکه همین این قول که به اصطلاح احکام تعلق پیدا کرده به ایجاد طبیعت، یعنی عبارت نخرایی همون تعلق احکام به عناوین کلیه است دیگه، بدون اینکه فرق بکنه که آیا این عنوان عنوان صلات باشه یا قصد باشه، عنوان ایجاد صلات باشه یا ایجاد قصد باشه. پس متعلق هر کدوم غیر از دیگری میشه، عملا شما باید قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء این واحد فی الخارج باید بشه. اینم که این احتمال سومه. احتمال چهارم که قائلین به جواز اجتماع امر و نفی شیء این واحد رو همین این احتمال چهارمی که دارم عرض میکنم اینها قبول دارن. احتمال چهارم این است که بگیم احکام متعلق شده به طبایع منسلخاً من کل عارض و لاحق، به این معنا حکم مثلا وجوب صلات تعلق گرفته به طبیعت صلات، از هر شیئی هم منسلخ هست، طبیعت صلات من حیث و هیه، منتها هدف از این تعلق و حکم غایتش و هدفش چیه؟ ایجاد صلاته. حکم تعلق گرفته به طبیعت، به چه هدفی، به چه غایتی؟ برای ایجاد به اصطلاح این صلات. حکم حرمت تعلق گرفته به طبیعت غسل، به چه غایتی؟ برای ترک این طبیعت. پس بنابراین این حرف مسرن این آقایون که بله اجتماع امر و نفیش این واحد جایزه، از این جهت که به اصطلاح قوه مقننه شخص قانونگذار نظر میکنه به واقعیت زندگی انسانها، چطور نظر میکنه؟ از طریق مفاهیم کلی و عناوین کلی و حکم را صادر میکنه، به این عناوین کلی و تبایی کلی حکم را متعلق میکنه، منتها یک وقت غایت ایجاد اون طبیعت امر صادر میکنه، یه دفعه غایت ترک اون طبیعت، عدم تحقق اون طبیعت نهی را صادر میکنه. پس بنابراین متعلق هر تک تک از امر و نه یک مفهوم کلیست، فاقد هر قید و شرطی هست، فقط خود طبیعت صلات متعلق امره، طبیعت غصب متعلق نهیه، و لذا در مقام تشریع هیچ گونه بین اینها تضادی برقرار نیست، چون متعلق امر غیر از متعلق نهیه. در مقام امتثال هم هیچ گونه تضادی نیست، چون این عمل با وجود خودش هم مصداق امتثال هم مصداق عصیانه. این بیانی است که این بزرگوارها فرمودن و قول به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه و جایزه و واقع شده، دلیلش اینه، طبیعت هست که متعلق وجوب و حرمته، طبیعت صلات متعلق وجوبه، طبیعت غصب متعلق حرمته، و هر کدوم غیر از دیگری هستن در مقام جل و تشریع نظر میکنه به اون طبیعت صلات، میبینه مصلحتی درش هست، برای ایجادش امر صادر میکنه، نظر میکنه به طبیعت غصب، میبینه مفسده داره و در نتیجه نهی صادر میکنه. در مقام تشریع دو تا عنوان هر کدوم راز و رمز خودش رو داره و تصور میکنه امر را صادر میکنه. در مقام امتثال هم باز یک وجودی است در خارج واقع شده و هم مصداق امتثال هم مصداق خدمت شما عرض کنم عصیانه. این بیانی است که این آقایون دارند و این مهمترین مسئله شون همین، یعنی این به اصطلاح تصور چهارم را مطرح میکنن و قبول میکنن. منتها خب اشکالی که باز اینجا مطرحه، خصوصا در مقام امتثال، شما میفرمایید که با یک وجود مصداق هم امتثال امره و همچنین مصداق عصیانه. این اون سؤالی که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی و اشکالی که مرحوم ناینی داشتن، اینجا باز به نظر حقیر به این آقایون متوجه هست که چطور شما میگید این به وجود هل واحد مشتاق هم امتثال هم اسیانه. یعنی عبدی که ملتفت هست که من الان دارم در یک جای مغصوبه نماز میخوانم، چطور قصد امتثال امر میکنه؟ رکوع این شخص، سجده این شخص، نشستن در تشهدش، با اینکه میدونه این نشستن مغضوب مولا هست، چطور این نمازش رو قربان و کل تقیین میکنه؟ انما یتقبل الله من المتقین الصلاة قربان کل تقیین. این تقی نیست، این الان فاسق و فاجر اینجا نشسته، چون فرض این است که هیچ گونه استراری چیزی در کار نیست، آگاهانه و عمدنشون اومده، چون قائلین به جواز اجتماعی امر نفیشه این واحد به طور مطلق به اصطلاح این حرف رو میزنن. این است که این اشکال باز از طرف مرحوم آی بروجردی و مرحوم نایینی که مطرح میکردن و خدمت شما عرض کنم مثل مرحوم آیا خوند امتنائی هستند، گرچه البته خود اونها مشکلاتی بر آخوند داشتن، ولی در مدعا تقریبا اینجا یکی هستن و به نظر میاد به این اشکال نمیشه با این تشقیق شقوقی که آقایون کردند در پنج نوع به اصطلاح میشه تصور کرد متعلق احکام رو، به این سادگی نمیشه این رو پذیرفت. تصور پنجم، احکام متعلق باشه به عناوین، به ماهی مرآتون للخارج و طریقون الالخارج باشه. خوب این جنبه همون شأنیت اگر منظور باشه، این قول پنجم هم برمیگرده به قول چهارم، فرقی نمی کنه. بنابراین این پنج نوع در متعلق احکام احتمالات پنجگانهی که مطرح شد، اینا با این بیان خواستن امتنائی بودن مرحوم های آخوند رو رد بکنن. البته بحث های دقیقی فرمودن رضوان الله تعالی علیه مجمعین که ما در سر سفره علمی اونها نشستن استفاده می کنیم، ولیکن در رد کلام های آخوند در این نظریه به اصطلاح تصور چهارم که فرمودن احکام متعلق به تبایع معرات من کل عارض و لاحق هست و منسلخ از هر شیء هست لغایت الایجاد، و در نتیجه تفکیک کردن بس متعلق امر صلات متعلق نهی غصب، هیچ گونه این اجتماع مشکلی نداره و خب این در مقام تصور اینها این حرف رو زدن درسته، ولی در مقام امتثال همون اشکالی که مرحوم آقای بروجردی داشون سر جای خودش هست. بالاخره این مأمورون بهی که مولا میخواد از او یک عمل خالصانه بدون هیچ معصیت و عصیان مطلوب مولاست، در حالی که همین عملی که ایشون الان میخواد انجام بده نشسته در جای غصبی، این مبغوض مولاست. طور این میشه هم امتثال امر باشه؟ چه امر؟ کدام مأمورون به؟ کدام امر؟ امر به چه مأمورون به؟ با چه ویژگی هایی مأمورون به را میخواد آقای عبد انجام بده؟ آیا صلات حتی در دار غصبی آگاهانه و عمدن بدون هیچ استراحت خونده باشه این امتثال امر حساب میشه؟ این مأمورون به حساب میشه؟ اینو نمیشه پذیرفت. خب این خلاصه بحث بود. قائلین به جواز اجتماع هم ادله مختلفی آوردن که تقریبا 7-8 دلیل آوردن، انشالله اون مقداری که مصلحت شد تعرض میکنیم و مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.